ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش. سلام هم میهنان گرامی و ارجمند، شبتان بخیر. من اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم مجموعه خبرهای جهان اسلام را از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران به اطلاع میرسانیم. وزارت کشور یمن خبر کشته شدن علی عبدالله صالح رئیس جمهور برکنار شده یمن را تایید کرد. حزب کنگره یمن هم تایید کرد علی عبدالله صالح رئیس این حزب کشته شده است. یاسر العوازی معاون دبیر کل حزب کنگره یمن هم کشته شد. دبیر کل جنبش انصار الله یمن امروز در سخنانی اعلام کرد تلاش کردیم فتنه انگیزی روزهای اخیر را با تدبیر و تفاهم حل و فصل کنیم، اما نپذیرفتند. عبدالملک بدرالدین افزود ملت انقلابی یمن به همراه ارتش و کمیته‌های مردمی همه مشکلات را برای استقلال خود تحمل می‌کنند و در مقابل متجاوزان خواهند ایستاد.
این مشکل بزرگ و این درد بزرگ را به فضل خداوند طی کردیم و این توطئه خطرناک را خونسا کردیم که یک تهدید جدی به حساب می آمد برای امنیت کشور، برای ثبات کشور و برای وحدت کشور، و با تمام وضوح دست دشمن در این توطئه دیده می شد و به سرعت این مسئله خاتمه پیدا کرد. بعد از اینکه آنها در تجاوز خودشون شکست خوردن در طول تقریبا 3 سال گذشته این توطئه را اجرا کردند. امروز درس‌های بسیاری وجود داره، عبرت‌های زیادی وجود داره که از این توطئه باید گرفته بشه. این توطئه خطرناک بود، غافلگیر کننده بود برای ملت یمن و بسیاری از مردم یمن را شگفت زده کرد و آنها را جریحه دار کرد به لحاظ نفسی و روحی و روانی. چگونه اتفاق افتاد؟ بسیاری غافلگیر شدند واقعا از این توطئه. چگونه این تحول اتفاق افتاد از یک شخص و از یک طرف‌های مشخص که در طول دوران گذشته مواضع به اصطلاح ضد دشمن اتخاذ کرده بودند و اعتراف کرده بودند که این تجاوز ظالمانه است و مجرمانه است و جنایتکارانه است و غیر قابل توجیه است و باید با آن مقابله کرد، و بار دیگر یک مرتبه آنها دست به سوی دشمن دراز کردند و توطئه کردند علیه ملت و تلاش کردند که نقش خودشون را عوض کردن و به بقیه مزدوران پیوستن، مزدورانی که دست دارن در این تجاوز در کنار دشمن قرار گرفتن و با آنها همکاری میکنن.
سخنگوی جنبش انصار الله یمن هم از خونسا شدن توطئه متجاوزان خبر داد و گفت خطای علی عبدالله صالح را به پای دیگر مسئولان حزب کنگره نمی نویسیم و اعضای شریف حزب کنگره همچنان در دولت نجات ملی سهیم هستند. در پی کشته شدن علی عبدالله صالح، هواپیماهای متجاوز سعودی به طور گسترده بر فراز صنعا در حال گشت زنی هستند و عربستان تهدید کرده مناطق مختلف یمن را به شدت بمباران خواهد کرد. همکارم آقای رکنی در این زمینه با آقای سید افقهی گفتگوی کرده که میشنویم.
آقای دکتر سید افقهی، به نظر شما تحرکات اخیر علی عبدالله صالح با چه هدفی انجام شد و چه کشورهایی بیشتر پشتیبان این تحرکات بودند؟
چند روز پیش آقای علی عبدالله صالح اعلام جنگ کرد بر علیه مردم یمن و خاص در واقع اون انسجام و اتحاد مردم یمن در برابر تجاوزات رژیم آل سعود و شرکای آل سعود، مخصوصا کشور امارات متحده عربی رو در واقع ایجاد شکاف بکنه و این انسجام رو تضعیف کنه. آقای علی عبدالله صالح دعوت به شورش کرد و ملیشه‌های مخصوص خودش رو که حدود 1200 نفر بودن کف خیابان ریخت و نظم و امنیت صنعا رو به قصد تصرف صنعا در واقع به هم ریخت. برکه از مراکز حساس رو مانند کاخ ریاست جمهوری و تلویزیون و برخی از مراکز امنیتی رو ملیشه‌های وابسته به آقای علی عبدالله صالح تصرف کردن، ولی ورود به موقع نیروهای امنیتی وزارت کشور، کمیته های انقلاب و ارتش یمن این در واقع توطئه بزرگ و بسیار خطرناکی رو خونسا کردن و چشم فتنه را به قول معروف کور کردن. من تصور میکنم که آقای علی عبدالله صالح در محاسباتش دچار خطا شد و این اماراتی ها مخصوصا بودن و سعودی ها که ایشون رو در واقع در این مهلکه و در این قمار تشویق کردن و ایشون قربانی این توطئه سعودی و امارات شد که شاید بتواند شکافی در میان صفوف منسجم مردم در مقابل این تجاوزات چند ساله در واقع حدود 3 ساله عربستان بتونه کار ایجاد بکنه و ضربه نهایی رو عربستان در پیکره مردم یمن وارد کنه.
آیا دکتر سید افقی فکر میکنید که آینده یمن بعد از مرگ علی عبدالله صالح چه خواهد شد و یمن به چه سمتی پیش خواهد رفت؟
یمن بعد از کشته شدن آقای صالح تصور میکنه وارد مرحله جدید خواهد شد، قوی‌تر و منسجم خواهد شد و امیدوار هستم که رهبرانی که در حزب کنگره که آقای صالح رهبری میکرد عاقلانه تصمیم بگیرن. خیلیشون البته با آقای صالح و سیاست‌های آقای صالح مخالف بودن و امروز بتونن با دیگر جریان‌های سیاسی در دست در دست هم همچنان صفوف خودشون رو برای مقابله با دشمن و ادامه نرد تا پیروزی ان شاءالله پیش برن.
گفتگوی همکارم آقای رکنی را با آقای سید افقهی کارشناس مسائل سیاسی در خصوص اتفاقات اخیر یمن شنیدید. دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار توقف حملات هوایی و زمینی ائتلاف سعودی به یمن شده است. آنتونیو گوترش ضمن ابراز نگرانی در خصوص افزایش درگیری‌ها در یمن خواستار از سرگیری ورود کالاهای تجاری به کشور یمن شده است. دبیر کل سازمان ملل در ادامه هشدار داد گرسنگی، بیماری و مرگ میلیون ها نفر از مردم یمن را تهدید می کند. شبکه CNN اعلام کرد دولت امریکا احتمالاً فردا تصمیم خود را برای انتقال سفارت این کشور از تل آویو به بیت المقدس اعلام خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین قرار است شهر قدس اشغالی را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت بشناسد. پیش از این نیز خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات امریکایی از اقدام قریب الوقوع ترامپ برای انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس خبر داده بود. اتحادیه عرب برای بررسی راه‌های مقابله با تصمیم احتمالی امریکا در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی فردا به درخواست فلسطین نشست اضطراری برگزار می‌کند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم در گفتگوی تلفنی با برخی از سران کشورهای اسلامی خواستار اتخاذ موضع‌گیری متحدی در حمایت از قدس شد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان و اسماعیل هنیگه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس هم از شهروندان فلسطینی خواستند به منظور بیان اعتراض خود درباره تصمیم دونالد ترامپ برای انتقال سفارت امریکا به قدس تظاهرات کنند. پیشتر ترامپ در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قول داده بود در صورت پیروزی سفارت آمریکا را از تل آویو به قدس منتقل خواهد کرد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت دیدگاه کشورهای عربی نسبت به اسرائیل در حال تغییر است. بنیامین نتانیاهو طی سخنانی در کمیته نظامی و روابط خارجی پارلمان رژیم صهیونیستی کنست گفت نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد کشورهای عربی خواستار بهبود روابط با اسرائیل هستند. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز از فشار سعودی‌ها به تشکیلات خودگردان فلسطین برای سازش با صهیونیست‌ها پرده برداشت. این روزنامه فاش کرد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین 2 ماه فرصت داده با طرح سازش با اسرائیل موافقت کند، در غیر این صورت مجبور به استعفا خواهد شد. پایگاه اینترنتی العربی جدید هم نوشت رسانه‌های عربستان سعودی در اقدامی هماهنگ در حال مقدمه سازی برای آماده کردن افکار عمومی عربستان برای سازش با رژیم صهیونیستی هستند. جمعیت ملی اسلامی وفاق بحرین اعلام کرد آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین صبح امروز برای درمان به بیمارستان منتقل شد. بر اساس اعلام جمعیت الوفاق خانواده آیت الله شیخ عیسی قاسم صبح امروز او را به بیمارستان منتقل کردند. پیش از این معاون دبیرکل جمعیت ملی اسلامی وفاق گفته بود شیخ عیسی قاسم ظرف 24 ساعت آینده برای درمان به بیمارستان منتقل می شود و در مقابل آل خلیفه متعهد خواهد شد به بازداشت خانگی غیرقانونی وی پایان دهد و از هر گونه تعرض به وی خودداری کند. در همین حال مرکز حقوق بشر بحرین از وضع سلامتی آیت الله عیسی قاسم و تداوم محاصره منزل ایشان ابراز نگرانی کرد. این مرکز در بیانیه اعلام کرد هیچ دلیل قانع کننده ای برای ادامه محاصره آیت الله شیخ عیسی قاسم وجود ندارد. نخست وزیر عراق از نقش ارتش و نیروهای بسیج مردمی عراق در مبارزه با تروریسم تقدیر کرد. حیدر علبادی گفت کشورش به لطف ارتش و نیروهای بسیج مردمی بر تروریسم پیروز شد. درخواست رئیس جمهوری فرانسه از دولت عراق برای خلع سلاح نیروهای بسیج مردمی خشم مردم و گروه‌های سیاسی عراق را برانگیخته است. نوری مالکی معاون رئیس جمهور عراق اظهارات امانوئل مکرون را دخالت در امور داخلی کشورش خواند و گفت نمی‌خواهیم هیچ کشوری اراده خود را بر دولت و مردم عراق تحمیل کند. رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه پس از دیدار و گفتگو با نمایندگان منطقه کردستان عراق در کاخ الیزه از بغداد خواست بسیج مردمی عراق را خلع سلاح کند.
کشور عراق بعد از شکست داعش با اینکه یکی از چالش‌های مهم رو پشت سر گذاشت اما کماکان با مشکلاتی همچنان مواجه است. این بار توطئه علیه هشت شبی، توطئه‌ای که آمریکا با تحریم جنبش مردمی النجبا آغاز کرد و حالا هم فرانسه دم از انحلال کل هشت شبی می‌زند. سعد الحدیثی سخنگوی نخست وزیر عراق، نوری مالکی معاون رئیس جمهور و برخی دیگر از گروه‌های سیاسی این توطئه را محکوم کردند. اظهارات مداخله جویانه آمریکا، فرانسه و حامیان عرب آنها علیه شبی و کنش سران قبایل و فرهیختگان این کشور را نیز به دنبال داشت. اگرچه توطئه‌های آمریکا و برخی کشورهای غربی و عربی در قبال عراق برای مردم این کشور تازگی ندارد، اما اظهارات مداخله جویانه فرانسه را کارشناسان سیاسی تلاشی بیهوده از سوی پاریس برای نفوذ مجدد در صحنه سیاسی عراق می‌دانند. عراق پس از داعش نیازمند حفظ وحدت و انسجام ملی و تمامیت ارضی است و به گفته ناظران کوچکترین مانعی در این مسیر زمینه را برای نفوذ توطئه‌گران فراهم و عراق را در سراشیبی سقوط و تجزیه قرار خواهد داد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
و آخرین خبر این که خبرهای زد و نقیض از بازداشت احمد شفیق نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر حکایت دارد. بنابر اعلام شاهدان احمد شفیق در فرودگاه قاهره به دست نیروهای امنیتی مصر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. خانواده شفیق اعلام کردند از زمان ورود شفیق به مصر ارتباطشان با او قطع شده است. وکیل احمد شفیق هم گفت او را در هتل اقامتش ملاقات کرده است اما اشاره‌ای به نام هتل نکرد. این سیاستمدار مصری که مقیم امارات بود پس از آنکه نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام کرد دستگیر و به قاهره منتقل شد. هنوز مقامات مصری در خصوص این خبر اظهار نظری نکردند. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف با مجموعه خبری جهان اسلام. بخش بعدی خبرها ساعت 21 به آگاهی شما خواهد رسید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شب پاییزیتون به خیر و نیکی باشه. خوشحالیم که با برنامه های بخش شبانگاهی دوشنبه شب 13 آذر همراه هستید. اجازه بدید که یک بار دیگه ایام میلاد نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو صمیمانه خدمت همه شما هموطنان خوب و عزیز و بزرگوارم تبریک و تهنیت بگم و امیدواریم که انشالله همه ما مسلمان ها به یمن این میلاد قلب های خودمون رو نسبت به همدیگه مهربون تر بکنیم و گام های خودمون رو برای پیمودن راه اون رسول بزرگ و سوارتر بکنیم انشاءالله. با برنامه های بخش شبانگاهی عرض کردم که همراه هستید تا ساعت 24 در ایستگاه‌های مختلف شبانگاهی توقفی خواهیم داشت. برنامه‌ای رو تقدیم حضورتون می‌کنیم که آرزو می‌کنیم مورد توجه و پسند شما عزیزان واقع بشه. بعد از شنیدن خبرهای جهان اسلام که لحظاتی قبل به اطلاع شما از رسید، تا لحظاتی دیگه برنامه‌ای رو با عنوان امت واحد تقدیم حضورتون می‌کنیم. رأس ساعت 20 همراه با شما گرامیان از رادیوی معارف صلوات خاصه امام رضا علیه السلام رو زمزمه میکنیم و عرض ادب و ارادت میکنیم به ساحت مقدس و نورانی سرور و مولامون آقا امام رضا علیه السلام در مشهد و رضا. بعد از اون برنامه حیات طیبه رو که اختصاص داره به حیات علمی و عملی مراجع عظام تقلید و علما تقدیم حضورتون میکنیم. برنامه رو با عنوان جرعه که این برنامه همونطوری که خیلی از شما عزیزان پیگیری می‌فرمایید این برنامه رو اختصاص داره به شرح احادیث کتاب اصول کافی ساعت 20:35 دقیقه. امشب برنامه جرعه تقدیمتون میشه و برگزیده ای از سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در کلام امام امشب ساعت 20:50 دقیقه میتونید از همین رادیو، یعنی رادیوی مورد علاقتون رادیو معارف بشنوید. اخبار معارفی 21 رو رأس ساعت 21:15 دقیقه، گفتگوی 21 رو که گفتگویی است معمولا پیرامون موضوعات روز، دوستان من در گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف برای شما عزیزان خواهند داشت. و بعد از گفتگوی 21 از ساعت 21:25 دقیقه با درس تفسیر آیات قرآن که توسط مفسر محترم قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی تقدیم حضورتون میشه، برنامه برکرانه نور رو خواهیم شنید. ساعت 22 برنامه با عنوان حدیث در گذر زمان برای شما پخش خواهد شد. فقه اهل بیت امشب اختصاص داره به درس خارج فقه از آیت الله مؤمن قمی. این برنامه ساعت 22:30 دقیقه از رادیوی معارف برای شما عزیزان پخش میشه. و مبانی فقاهت رو ساعت 23 یا همون ساعت 11 شب که این برنامه هم اختصاص داره به یک درس خارج اصول فقه از حضرت آیت الله مکارم شیرازی خواهیم شنید. ساعت 23:30 دقیقه پایان بخش برنامه های ما در این نوبت کاری، در واقع در برنامه های بخش دوشنبه شب 13 آذر، برنامه با عنوان فقه آل محمد. این برنامه هم یک درس خارج فقه از آیت الله سبحانی که عرض کردم ساعت 23:30 دقیقه تقدیمتون میشه و من آرزو میکنم که فرصت داشته باشین تا پایان برنامه ها با یک برنامه ریزی مناسب بتونید شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از رادیو معارف باشید. برنامه ای رو با عنوان امت واحد به مدت 40 دقیقه با توضیحات محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین سخاوتی و موضوع موانع تحقق وحدت در جوامع اسلامی تقدیم حضورتون میکنیم. لا اله
الا الله، لا اله الا الله، اله واحد. بسیاری از تعالیم اسلامی را که انسان مشاهده می کند نشانه های تلاش برای ایجاد امت واحده در آنها محسوس است.
لا اله الا الله، لا اله الا الله،
امروز بیش از همه چیز در امت اسلامی اتحاد لازم است. وحدت پیدا کنیم، حرفمون رو یکی کنیم، دلمون رو یکی کنیم.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد.
امت واحد، ویژه برنامه به مناسبت گرامی داشت هفته وحدت.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد، ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای بحر تجلی گوهرت باد مبارک، ای طور نبوت شجرت باد مبارک، ای مکه نسیم سحرت باد مبارک، ای آمن قرص قمرت باد مبارک. صمیمانه ترین سلام ها رو به شما معارف جویان گرامی تقدیم می کنیم. پیشا پیش فرارسیدن میلاد فرخنده فخر عالم امکان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و فرزند بزرگوارشون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. با آخرین قسمت از ویژه برنامه امت واحد از گروه فقه اندیشه رادیو معارف با شما عزیزان معارفی همراه هستیم و امیدواریم همراهیمون بفرمایید.
ای بارقه پاکی مهر از تو شکوفا شد،
ای بارقه پاکی مهر از تو شکوفا شد،
ای بارقه پاکی مهر از تو شکوفا شد، تو معنی لولاکی،
تو معنی لولاکی،
هستی ز تو پیدا شد، هستی ز تو پیدا شد،
هستی ز تو پیدا شد، هستی ز تو پیدا شد.
در ویژه برنامه امت واحد که به مناسبت هفته وحدت تقدیمتون میشه درباره وحدت امت اسلام با شما صحبت میکنیم. یکی از دستورهای مؤکد قرآن کریم و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حفظ وحدت مسلمانها و پرهیز از تفرقه است. اهمیت این موضوع به قدریه که قرآن کریم به همه کسانی که به فکر تفرقه و جدایی بین مسلمانها هستند هشدار داده، اونها رو خارج از دایره مسلمانی معرفی کرده و در آیه 159 از سوره مبارکه انعام به این موضوع اشاره کرده و فرموده به درستی آنانی که دست به تفرقه زده و موجب پراکندگی آیین خود شده و به گروه‌های گوناگون تقسیم شده اند و تو پیامبر هیچ ارتباطی با آنها نداری، سر و کار آنها با خداست. ایجاد تفرقه و جدایی در صفوف مسلمان‌ها به حدی جدیه که خداوند خودش وعده رسیدگی به اون رو داده و پیامبر صلی الله علیه و آله رو از این کار مبرا دونسته. خب با این مقدمه بخش اول صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سخاوتی رو میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بالله نستعین. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان شنونده این برنامه، همچنین عرض تبریک به مناسبت ایام خجسته هفته وحدت و گرامی داشت میلاد با سعادت آخرین سفیر الهی حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. در خصوص وحدت بحث میکنیم عزیزان، اگر بخواهیم آسیب شناسی کنیم که چه موانعی بر سر راه وحدت مسلمان ها وجود داره، چه تهدیدهایی بر سر راه ملل اسلامی وجود داره، در واقع چرا امتهای اسلامی واحد نمیشن، وحدت پیدا نمی کنن. البته خدای متعال الحمدلله آنقدر حوصله می کند تا امر او رو گردن بنهیم و انشاءالله وحدت پیدا بکنیم. پس بهتر است که ما موانع وحدت رو، آسیبهای وحدت رو بیشتر مورد توجه قرار بدیم، تهدیدهایی که از این سمت هست رو بیشتر مورد مداقه قرار بدیم، توجه بکنیم تا این حرکت، در واقع اون چی که خدای متعال خواستن، زودتر جامعه عمل بپوشد. چه آسیبهایی وجود داره برای اینکه انسان ها نمیتونن وحدت بکنن؟ چند آسیب رو میشه برشمرد. اول جهل مردم هست، بی اطلاعی، بی توجهی به نتایج خوب اتحاد و نتایج در واقع روند بد تفرقه. اصلا به این چیزها ممکنه بعضی ها توجه نداشته باشن و صرفا دم از این بزنن که ما میخواییم وظیفمون رو انجام بدیم و کاری بیشتر از این نداریم. پس بی توجهی مردم به نتایج خوب اتحاد و نتایج بد حاصل از تفرقه و اختلاف، این ممکنه یکی از آسیب ها باشه. خب یعنی چی؟ یعنی عزیزان فرهنگی ما، شما عزیز شنونده رادیوی فرهیختگان و رادیویی که خودش یک دانشگاه عظیم است و میتونه اطلاعات خوب علمی و دینی رو در اختیار شما قرار بده، یک وظیفه ای احساس میکنید، پیدا میکنید و انشالله احساس میکنید و اون وظیفه این هست که با جهل و جهالت مردم باید مبارزه کرد. البته هیچ کدوم از انبیاء خدا نیومدن که با جاهل مبارزه کنند، بلکه با جهل مبارزه کردند. پس با جهل مردم باید مبارزه کرد، اما هیچ کدوم از انبیا کاری به جاهل نداشتند. بله البته جاهلها، انسانهای نادان، با اونها در میافتادند و حتی اونها رو به شهادت میرسوندند. انبیا ما رو، ائمه ما رو، اینها رو آدمهای جاهل شهید کردند و از این دنیا بردند. منتهاش این دلیل بر این نیست که ما اونها رو رها کنیم، دلیل بر اونم نیست که با جاهل ما کاری داشته باشیم. نه، باید با جهل و بیخبری و بیتوجهی مردم باید مبارزه کرد. یعنی جهل اونها رو بدله به علم کرد، اطلاعات در اختیار اونها گذاشت و قرار داد، مخصوصا هم الان که عصر عصر اطلاعاته و حرف اول رو اطلاعات میزنه. نکته دوم، نفس بده انسان هاست، نفس اماره انسان هاست. اینکه من دلم میخواهد که مسیری رو برم، به ویژه این در ما مسلمون ها هم شاید بیشتر از بقیه اقوام و ملت ها باشه، که انه امر این طور هست که ابلیس، شیطان لعنت الله علیه، این بیشتر با مسلمون ها سر و کار داره تا با بقیه امت ها و ملت ها. به هر حال این نکته ایست که الان خیلی صریح قابل مشاهده هست که در میانه جوامع اسلامی این نفسانیت، دلم میخواد ها، منیت ها و قومیت ها، اینها در واقع قوم گرایی ها، این چیزها از موانع وحدت، از آسیب های وحدت. در این حال اگر ما توجه به این بکنیم که برای وحدت و اتحاد باید از بخشی از منافع خودمون بگذاریم، از بخشی از نفسانیات خودمون بگذاریم، پا روی هوای نفس بگذاریم، خب این خودش یک توفیقی است و در راه و مسیر وحدت پیشرفت کردن هست. و سومین نکته که نکته حائز اهمیتی هم هست، بحث استبداد، استبداد داخلی داخل کشورهای اسلامی، استبداد حکام، استبداد دست نشاندگان شیاطین، اجانب و بیگانگان هست که اینها مانع وحدت و همگرایی در میان مسلمان ها میشن. و چهارمین نکته که باز نکته خیلی مهمی است، این که موانع خارجی وجود داره، نباید از موانع خارجی غافل باشیم، از اونچه که از بیرون جامعه، اینهایی که تا به حال اشاره شد موانع داخلی بود، اما موانع خارجی، اجانب، اصلا ببینید عزیزان شنونده، همه با این شعار انگلیسی ها پدر پیر استعمار آشنا هستند که از قدیم الایام در بین پیر مردها و پیر زنهای ما هم الان این رایج، ذره سیاسی حرف بزنن میگن انگلیسی ها میگفتن که تفرقه بینداز و حکومت کن. خب پس اینجور نیست که دیگران با ما کاری نداشته باشن. در واقع اجانب اونها بسیار حساب شده کار میکنن، زیرکانه کاردان هم هستن، موج سواری هم میکنن. یعنی چه؟ یعنی که از ظرفیت هایی که در داخل جوامع اسلامی وجود داره برای بروز اختلافات، به اینها هم دامن میزنند و این هم خودش یکی از موانع و آسیب های ایجاد وحدت هست. پس ببینید موانعی که دیگران ایجاد میکنن برای ما، این موانع، موانع بسیار حائز اهمیتی است. هنوز برنامه دارند برای اسلام هراسی، برای ایران هراسی، برای شیعه هراسی، برای سنی هراسی و نهایتا تجزیه کشورهای اسلامی. این توی برنامه اجانب هست و اینها در این خصوص سرمایه گذاری های زیاد دارند. همونطوری که اشاره شد، متاسفانه از داخل جامعه اسلامی، از ظرفیت های موجود، از پتانسیل هایی که در میان شیعه یا سنی وجود داره سوء استفاده میکنن و تلاش میکنن برنامه های خودشون رو پیش ببرن. هنوز هم برنامه دارن، برنامه های نهاییشون تجزیه بیشتر کشورهای اسلامی است. یک بار تجزیه کردن مثلا ترکیه رو، در واقع محط کشورهای اسلامی رو به دهانشون خیلی مزه کرد، الان هم سعی میکنن همون رو دوباره تجربه بکنن و تلاش میکنن سوریه رو تجزیه کنن، عراق رو تجزیه کنن، عربستان رو تجزیه کنن، که خود این عربستانی ها هیچ توجه به اینها ندارن. ببینید عزیزان، حق داره استعمار و جامعه بیگانه بترسه از وحدت و همگرایی جامعه اسلامی. امروزه همونطوری که اطلاع دارید حدود از 14 تنگه حساسی که هنوز در جهان وجود داره در حدود 7 یا 8 تای اونها در جهان اسلام واقع هست. اگر بوسفور و دردانل رو دو تا تنگه حساب بکنیم که در ترکیه هست، 8 تا از تنگه های مهم در جهان اسلام واقع، مثل بوسفور، دردانل